کې شوې. سلطان محمد سرور په بل نیم ساته خبري مجله کې ستاسو کوربه ده.
تکل صاحب عزیز، تشکر از شما. هفته 30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی کامل برای تدبیر لوی جرگه مشورتی خبر می دهد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. صبغت الله مجددی، اولین رئیس دولت اسلامی افغانستان، وفات کرد. نظامیان افغان در شمال افغانستان میگویند سرکوبی جنگجویان خارجی هدف اصلی عملیات جاری در تخار می باشد. منشی عمومی ناتو میگوید با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا و نمایندگان 41 کشور شامل مأموریت حمایت قاطع و ارتباط صلح در افغانستان ملاقات خوبی داشته است. و وزیر خارجه آمریکا میگوید که کشورش هنوز هم سرگرم تحقیقات در مورد قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستان سعودی است. مشروع اخبار. حضرت صبغت الله مجددی، رئیس جمهور موقت سابق افغانستان، شام دیروز دوشنبه به عمر 93 سالگی در اثر یک بیماری درگذشت. قرار است جنازه او فردا چهارشنبه در هدیره آبایی شان در منطقه عاشقان و عارفان در کابل به خاک سپرده شود. آقای مجددی از رهبران مطرح جهادی بود و رهبری حزب جبهه ملی نجات افغانستان را به دوش داشت. او در سال 1978 به پاکستان رفت و مبارزه سیاسی و مسلحانه را علیه حکومت آن زمان آغاز کرد. مقام‌های قول اردوی 209 شاهین می‌گویند که یکی از اهداف اصلی عملیات جاری در ولسوالی‌های ماورای کوکچه ولایت تخار سرکوب کردن جنگجویان آسیای میانه است. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، اواخر دیروز به رادیو آزادی گفت که این جنگجویان در ولسوالی‌های گوناگون از جمله خواجه‌غار، خواجه بهاءالدین و ینگی قلعه حضور دارند.
شکایت های مردم هم از این ناحیه بودن که در اینجا به اصطلاح چچنی ها هستن، آیغور هستن، افراد و اعضای به حزب تحریک اسلامی ازبکستان هستن و همچنان حزب جمعیت انصار الله تاجیکستان هستن که در اینجا فعالیت دارن، به او اساس یه عملیات راه اندازی شدن.
آقای رضایی می افزاید که پس از آغاز عملیات به روز یکشنبه بیش از 10 تن از شورشان طالب کشته شدند. او شمار جنگجویان خارجی در ولسوالی های ماورای کوکچه را مشخص نساخت. وزارت داخله افغانستان میگوید که جنرال دین محمد جرأت، مشاور سابق ریاست جمهوری، باید هرچه زودتر افراد مسلح غیر مسئولش را به پلیس کابل تسلیم کند. نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان، دیروز دوشنبه در یک پیام ویدیویی گفت که آقای جرأت اسلحه و وسایل این وزارت را نیز باید برگرداند.
وزارت امور داخله اکیداً از نام برده تقاضا می نماید که سلاح و وسایل نظامی موجود خیش را همراه با افراد مسلح غیر مسئول الا 72 ساعت به پلیس کابل تسلیم نماید.
با گفته آقای رحیمی، جرأت چندین میل اسلحه سبک و سنگین وزارت داخل افغانستان را در اختیار دارد. تلاش کردیم که نظر آقای جرأت را در مورد این خواست وزارت داخله بگیریم، اما موفق نشدیم. او به عنوان مشاور رئیس جمهور غنی و معاون دفتر شورای امنیت ملی افغانستان کار کرده است. رئیس جمهور غنی او را در ماه اکتبر سال گذشته از هر دو وظیفه برکنار ساخت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. منشی عمومی ناتو میگوید با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا و نمایندگان 41 کشور شامل مأموریت حمایت قاطع و ارتباط صلح در افغانستان ملاقات خوبی داشته است. ینز ستولتنبرگ این مطلب را در حساب توییتر خود دیشب نوشت. او در مورد این ملاقات بیشتر ننوشته، اما اضافه کرده است که مأموریتشان
افغانستان را در جهت ایجاد شرایط برای صلح کمک می کند. خلیلزاد سفر دوره خود به چند کشور را به روز یکشنبه آغاز کرد. او دیروز دوشنبه در حساب توییتر خود نوشت هدف سفرش ایجاد هماهنگی بیشتر در تلاش‌هایشان با متحدین آمریکا در اروپا، شرق میانه و جنوب آسیا است. وزارت خارجه آمریکا یکشنبه گفت که خلیلزاد دیدارهایش از بلژیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان و پاکستان را در 28 فوریه پایان خواهد داد. خلیلزاد در اواخر ماه جنوری برای 6 روز پیهم با طالبان در قطر گفتگو و ملاقات کرد. او در 25 فوریه نیز با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات دیگری خواهد داشت. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که کشورش هنوز هم سرگرم تحقیقات در مورد قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستان سعودی است. او دیروز هنگام سفرش به هنگری گفت که ایالات متحده آمریکا در تلاش پوشانیدن این قتل نیست. پومپیو افزود که کشورش برای پیگرد تمامی کسانی که مسئول قتل خاشقجی هستند اقدامات بیشتری را انجام خواهد داد. خاشقجی در ماه اکتبر پارسال در داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. اعضای کنگره آمریکا خواهان اقدامات جدیدتر آمریکا برای مجازات عاملان این قتل شدند. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی ترکیه حداقل 4 سرباز جان باختند. این هلیکوپتر هنگام تلاش برای نشست اضطراری در یک حومه استانبول دیروز دوشنبه سقوط کرد. علی یرلیکایا والی استانبول در حساب توییتر خود نوشته است که هلیکوپتر نو UH بالای آپارتمان‌ها سقوط کرد. در این رویداد به باشندگان محل آسیبی نرسیده است. ظرف 3 ماه این دومین رویداد در استانبول است. پایان اخبار. هفته و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حضرت سبغات الله مجددی، اولین رئیس دولت اسلامی افغانستان، دیروز در کابل وفات کرد. شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی کامل برای تدبیر لوی جرگه مشورتی خبر می‌دهد. صدها تن از باشندگان فرا در گردهمایی دیروز به تقویت تلاش‌های صلح در کشور تأکید کردند. واشنگتن هشدار می‌دهد که مسکو در صدد دامن زدن به اختلافات میان کشورهای غربی است. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
نام من مسعود است، باشنده ولایت کابل.
چی مصروفیت داری خودت؟
من خودم وکیل مدافع هستم.
شما که وکیل مدافع هستین، چقدر مدت می‌شه؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و مصروفیت‌های مسعود جان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. حضرت سبغات الله مجددی، رئیس جمهور موقت سابق افغانستان، شام دیروز دوشنبه به عمر 93 سالگی در اثر یک بیماری درگذشت. قرار است جنازه او فردا چهارشنبه در هدیره آباییشان در عاشقان و عارفان کابل به خاک سپرده شود. همکارم نسیم شفق را از کابل با خود در خط تلفن داریم. شفق صاحب، جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. طوری که شما یادآوری کردین، حضرت سبغات الله مجددی، اولین رئیس دولت اسلامی پس از پیروزی مجاهدین، شب گذشته درگذشت. حضرت سبغات الله مجددی 93 سال عمر داشت. در بیانیه که از سوی خانواده آقای مجددی در صفحه فیسبوک نشر شده آمده که جنازه این چهره مشهور روز چهارشنبه در کابل تشییع شده و در گورستان عاشقان و عارفان به خاک سپرده شد. صبغت الله مجددی در سال 13-5 هجری خورشیدی در یک خانواده روحانی در شهر کابل به دنیا آمده بود. وی تحصیل کرده مصر بود و در حکومت حامد کرزی تاکید بر امضای سند امنیتی با امریکا داشت، اما آقای کرزی از امضای آن ابا ورزید. حضرت صبغت الله مجددی رئیس جرگه تصویب قانون، رئیس لوی جرگه تصویب قانون اساسی و همچنان چند سال رئیس مشتان جرگه شورای ملی افغانستان نیز بود. آقای مجددی پس از کودتای ثور سال 1357 به پاکستان رفت و با ایجاد حزب جبهه نجات ملی افغانستان با مبارزات سیاسی و مسلحانه علیه دولت کمونیستی وقت کابل آغاز کرد. آقای مجددی در میان رهبران جهادی افغان میانه رو به شمار می رفت. در سالهای 1368 و 1369 هجری که حکومت مجاهدین در پاکستان ساخته شد، صبغت الله مجددی به حیث رئیس دولت اسلامی افغانستان تعیین شد. پس از پیروزی مجاهدین، آقای مجددی در بهار سال 1371 برای دو ماه به عنوان رئیس دولت موقت مجاهدین ایفای وظیفه کرد و دولت را رسما از فضل حق خالقیار نخست وزیر دولت نجیب الله تحویل گرفته بود. بله آقای سرور،
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم نسیم شفق از وفات صبغت الله مجددی، اولین رئیس دولت اسلامی افغانستان، گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با در نظر داشت تجربه های گذشته برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح آمادگی کامل دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز دوشنبه در کابل خواست که برای مشوره های بیشتر در مورد صلح این جرگه در اواخر ماه هوت دایر شود. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
با وصف محدود بودن فرصت برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، یک مقام شورای عالی صلح افغانستان راه اندازی این جرگه را عملی و ضروری می داند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا دیشب بر رادیو آزادی گفت که با استفاده از تجربه های گذشته جرگه را در زمان تعیین شده برگزار خواهند کرد. ما به آسانی می توانیم که تا آخر ماه هود برای برگزاری این نشست آمادگی بگیریم، زیرا مناسب است که رئیس جمهور افغانستان با مردم مشوره کند و در نتیجه مشوره ها تصمیم گرفته شود. نیاز است تا تمامی کسانی که صلح می طلبند هم صدا و یک موقف داشته باشند و به همین اساس با مخالفین مصالح دولت مذاکره شود. من این را هم ضروری و هم عملی می دانم. سلیم افزود که از بزرگان، متنفذین، زنان، جوانان، استادان پوهنتون‌ها و دیگر اقشار مطرح کشور برای شرکت در لوی جرگه مشورتی صلح دعوت خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل خواست که برای مشوره های بیشتر در مورد صلح این جرگه در اواخر ماه هوت سال روان برگزار شود. او افزود که نبود دیدگاه واحد در مورد پروسه صلح به نفع این روند نیست. این پس از آن است که ده ها تن از سیاستمداران و رهبران سیاسی افغانستان و نماینده های طالبان هفته گذشته 2 روز در مسکو با هم ملاقات کردند. این نشست بدون حضور نماینده حکومت افغانستان برگزار شد. رئیس جمهور غنی بروز یکشنبه گفت که حاضر است برای طالبان در کابل، ننگرهار و یا کندهار دفتر بگشاید. اما طالبان تا هنوز درخواستها برای انجام گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را نپذیرفتند. هارون امیرزاده کارشناس افغان مقیم لندن است. او در مورد هدف غنی از راه اندازی لوی جرگه مشورتی صلح دیشب بر رادیو آزادی گفت:
آنچه جناب غنی انجام میدن با باور ما ایشان خود تجرید فکر بکنن و بیشتر واکنشی است. پیشنهادی که ایشان کردن صرف به خاطر از اینکه ابتکار عمل از دست کسای دیگه بگیره یا حداقل بگویه که در این پروسه تلاش میکنه، این در واقعیت امو در واکنشش نسبت به جلسه که در نشست که در مسکو شده که در روز جناب کرزی محوریت داشته و روسا حمایت کرده.
در ادامه تلاش‌های صلح افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، سرگرم سفر دوره‌ای دیگرش در پیوند به صلح است. خلیلزاد که سفرش به چند کشور را به روز یکشنبه آغاز کرد، با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیدار کرده است. استولتنبرگ دیروز در حساب تویتر خود نوشت که با خلیلزاد و 41 متحد و شرکایشان در مأموریت حمایت قاطع ناتو روی تلاش‌ها برای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای مشکل افغانستان ملاقات خوبی داشته است. او در مورد این ملاقات بیشتر ننوشته، اما اضافه کرده که مأموریتشان افغانستان را در جهت ایجاد شرایط برای صلح کمک می‌کند. قرار است خلیلزاد دیدارهایش از بلژیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان و پاکستان را در 28 فوریه پایان بدهد.
در گزارش همکارم ژکفر احمدی شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان از آمادگی کامل برای تدویر لوی جرگه مشورتی خبر می‌دهد. از سوی دیگر صدها تن از باشندگان فرا در گردهمایی دیروز به تقویت تلاش‌های صلح در کشور تأکید کردند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرش همایون با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود با اشاره به سفر اخیر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به افغانستان می نویسد. پاتریک شانهان به خبرنگارانی که در این سفر او را همراهی می کردند گفت برای حکومت افغانستان مهم است تا در مذاکرات به خاطر آینده این کشور اشتراک کند. وال استریت جورنال از قول آقای شانهان می نویسد که گفته است افغان‌ها باید تصمیم بگیرند که آینده‌شان چگونه باشد. این تصمیم در مورد آمریکا نه در مورد افغانستان است. به نوشته روزنامه ولی پاتریک شانهان نگفته است که چگونه و چه وقت احتمال دارد که حکومت افغانستان در مذاکرات صلح دخیل شود. مذاکره کنندگان آمریکایی و طالبان دور بعدی مذاکرات را در ماه جاری در قطر برنامه ریزی کردند. روزنامه واشنگتن پست نیز در شماره اخیر خود در مطلبی به مسافرت سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پرداخته در بخشی از آن می نویسد. پاتریک شانهان یک رئیس سابق شرکت بوئینگ که تا روز دوشنبه هرگز به افغانستان نرفته بود، بعد از استعفای جیمز ماتیس در ماه دسامبر وظیفه‌اش را به حیث سرپرست وزارت دفاع آمریکا به تاریخ اول جنوری سال جاری میلادی آغاز کرد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، نظر آقای شانهان در مورد جنگ افغانستان وسیعاً آشکار نیست. وی گفته است که با استفاده از مسافرت این هفته اش به افغانستان خود را مطلع ساخته، بعد به دونالد ترامپ گزارش خواهد داد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد جنرال جوزف واتل، قماندان فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا، در هفته گذشته در برابر کنگره این کشور نظر خیلی خوشبینانه را در مورد افغانستان ارائه کرده، گفت مانورهای جاری بین مذاکره کنندگان آمریکایی و طالبان نخستین امکان حقیقی برای صلح و مصالحه از آغاز جنگ تا اکنون در افغانستان است. روزنامه آمریکایی USA Today با اشاره به مذاکرات اخیر صلح افغانستان تحت عنوان مذاکرات افغانستان خیلی به صلح با وقار ختم جنگ در ویتنام شبیه است، مطلبی را به نشر رسانیده، در بخش از آن می نویسد گفتگوهای بیشتر در این ماه برنامه ریزی شده است، ولی تا هنوز هم چارچوب صلح برای افغانستان خیلی متفاوت از توافقنامه هایی است که واقعا صلح را به ارمغان آوردند. در آن توافقنامه ها تقریبا همیشه تبادله اسلحه شورشیان با دخیل شدن آنها در سیاست شامل بوده است. به نوشته USA Today، این مسئله در موزمبیق و السالوادور در سال 1992، در آیرلند شمالی در سال 1998 و در کولومبیا در سال 1998 میلادی اتفاق افتاده است.
صدها تن از باشندگان فرا در گردهمایی دیروز به تقویت تلاش‌های صلح در کشور تأکید کردند. آنها از طرفین درگیر خواستند تا به خواست مردم افغانستان پاسخ مثبت داده و صلح کنند. این باشندگان فرا به گفتگوی بین الافغانی و صلح بین الافغانی در کشور تأکید نمودند. باید گفت که قبل از این نیز برخی نشست‌های به حمایت از صلح در ولایت دیگر کشور نیز برگزار شده است. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
باشندگان ولایت فراه بروز دوشنبه تا یک گردمایی در صلح بین الافغانی حمایتشان را اعلام نمودند و از طرف این درگیر جنگ خواستند که به خواستهای صلح آنها پاسخ مثبت دهند. استاد امیدالله رحمانی یک از فعالین مدنی فراه میگویند که این تجربه از سوی مسئولین حکومتی نه بلکه از سوی باشندگان فراه برای انداخته شده و هدف آن آمدن صلح در کشور میباشد. عالمان دین نیز در این جلسه صلح بین افغانی حمایتشان را اعلام نمودند. استاد رحمت الله امینی یک از عالمان دین در فراه میگوید که آمدن صلح آرزوی دیرینه افغان ها باشد و حالا به آن نزدیک شدند. بزرگان قومی همچنان بر آمدن صلح تاکید نموده و صلح بین افغانی حمایتشان را اعلان کردند. منشی حبیب یکی از متنفذین قومی فراه میگوید که مخالفان مسیر عدالت باید با حکومت رو در رو با توافق برسد تا خواسته های جانبه مستقیما با یکدیگر شریک شود.
افغانستان در دولت سره ما کار با خبری شروع کی او پر پیشنهادونه یا وړاندې کنه پرمیز باندې مذاکره پرمیز باندې مطرح.
در میان مسئولان محلی فراه نیز از راه اندازی چنین تجمعات ابراز خرسندی نموده و حمایتشان را اعلام کردند. محمد شعیب ثابت والی فراه میگوید که راه اندازی این گردمه نشان دهنده آن است که باشندگان فراه تشنه صلح هستند. قابل یادآوری است که قبل از این نیز باشندگان فرای قدمهایی را به منظور حمایت آمدن صلح به کشور برای انداخته بودند و در این جلسه یک بار دیگر از طرفان جنگ خواستند که بین خودشان صلح مده تا آرزوی دیرینه مردم افغانستان برآورده شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. واشنگتن هشدار می‌دهد که روسیه در صدد دامن زدن به اختلافات میان کشورهای غربی است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا شام دیروز در این مورد در هنگری سخن گفت. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سفرش به 5 کشور اروپایی را از یک عضو به شدت طرفدار روسیه در اتحادیه اروپا آغاز کرد. مایک پامپیو پس از ورود به هنگری گفت نباید گذاشت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میان دوستان در ناتو اختلاف ایجاد کند. پامپیو در یک نشست خبری مشترک با همتای هنگریش پیتر سیارتو در بوداپست افزود که اتکای هنگری بالای گاز روسیه و دوستیش با پوتین به مثابه یک خطر امنیت ملی است. من امروز با وزیر خارجه هنگری در مورد اهمیت و مبرم بودن حمایت از اوکراین در تلاشش برای استقلال و تمامیت ارضی صحبت کردم. ما نباید به پوتین اجازه بدهیم که میان دوستان در ناتو اختلاف ایجاد کند. همه هنگری ها هم از تاریخشان می دانند که یک روسیه خودکامه هرگز دوست آزادی و استقلال کشورهای کوچکتر نخواهد بود. پامپیو در ادامه افزود روسیه یگانه قدرت نیست که خواهان از بین بردن آزادی در این منطقه است. او گفت که درباره خطرهای اجازه دادن به چین تا در هنگری جای پای پیدا کند نیز با پیتر سیارتو وزیر خارجه هنگری صحبت کرده است. اما سیارتو هم با صراحت سخن گفت و انتقاد غرب از دیپلماسی هنگری در قبال روسیه را ریاکاری بزرگ خواند. او افزود که بوداپست از این پالیسی غرب خسته شده است. به گفته سیارتو همکاری روسیه و چین با آنها امریکا را متاثر و با خطر مواجه نمی سازد. او افزود که هنگری به خاطر به دست آوردن 85% نیازمندیش در بخش انرژی بالای روسیه متکی است. با وصف این اختلاف نظر، مقام‌های آمریکایی و هنگری گفتند که گفتگوها روی یک موافقتنامه همکاری دفاعی میانشان را نهایی ساختند. بر اساس این موافقتنامه، اردوی آمریکا اجازه خواهد یافت تا در هنگری بیشتر آزادانه فعالیت کند. وزیر خارجه هنگری گفت که این معامله هفته آینده به یک کمیته پارلمان این کشور پیشکش خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگای زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حضرت سبحات الله مجددی، اولین رئیس دولت اسلامی افغانستان، شام دیروز دوشنبه به عمر 93 سالگی در اثر یک بیماری وفات کرد. قرار است جنازه او فردا چهارشنبه در هدیره آباییشان در منطقه عاشقان و عارفان کابل به خاک سپرده شود. نظامیان افغان در شمال افغانستان می گویند که سرکوبی جنگجویان خارجی هدف اصلی عملیات جاری در ولسوالی های تخار می باشد. این عملیات در 7 ولسوالی ماورای کوکچه را اندازی شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که جنرال دین محمد جرأت، مشاور سابق ریاست جمهوری، باید هر چه زودتر افراد مسلح غیر مسئولش را به پلیس کابل تسلیم کند. نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان، دیروز دوشنبه در یک پیام ویدیویی گفت که آقای جرأت اسلحه و وسایل این وزارت را نیز باید بسپارد. منشی عمومی ناتو میگوید با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، و نمایندگان 41 کشور شامل مأموریت حمایت قاطع ملاقات خوب به ارتباط صلح در افغانستان داشته است. ینز استولتنبرگ این مطلب را در حساب توییترش دیشب نوشت. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، میگوید که کشورش هنوز سرگرم تحقیقات در مورد قتل جمال خاشقچی، خبرنگار عربستان سعودی است. او دیروز هنگام سفرش به هنگری گفت که آمریکا در تلاش پوشانیدن این قتل نیست. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی ترکیه، حداقل 4 سرباز جان باختند. این هلیکوپتر هنگام تلاش برای نشست اضطراری در یک حومه استانبول دیروز دوشنبه سقوط کرد. علی یرلیکایا، والی استانبول، در حساب توییتر خود نوشته است که هلیکوپتر نو UH بالای آپارتمان ها سقوط کرده است. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگای زندگی.
رنگ های زندگی.
نام ما مسعود است، باشنده ولایت کابل.
چی مصروفیت داری خودت؟
من خودم وکیل مدافع هستم.
شما که وکیل مدافع هستین، چقدر مدت میشه از کارتان؟ مثلا میشه بر ما بگوین که از چی چیزها شما وکالت میکنین؟
من مدت کارم تقریبا یک سال میشه یا از یک سال دو ماه اضافه تر میشه. از خانومایی که مثلا طلاق میگیره، با شوهر مشکل داره، مشکلاتی که در دفاتر میشن یا هم مشکلات دیگه، خشونت هایی که برشون صورت میگیره، میای پیش من مراجعه میکنن. من تا حد امکان از دفاع میکنم.
از وکالت که خودت داری مثلا گاهی موفقانه انجام شده؟
بله، اکثریت قضیه های ما که حل میکنم، تقریبا تا حال یک 8 قضیه یا قضیه را حل کردیم. در حدود 7 قضیه موفقانه بوده.
در خانه چطور وکالت میکنی در کار یا نه؟
در خانه هم بله بله، حتی در محیط های تفریحی هم که میریم، بعض اوقات وکالت پیش میه و وکالت میکنم و هم یک جنجال بسیار کوچک در بین طفلا پیش میه. باز میگه اما جان یا خاله جان، بیا که خودت وکیل هستی، در بین ما یک قضاوت تو کچیگر میشه.
شما چطور همی وظیفه را انتخاب کردین؟
به اساس تشویق های همسینفی های در دوره مکتب داشتم که میگفت تو چهره سیاسی قاره سیاسی داری و همچنان تشویق فامیل.
دفتر وکالت شما آیا دفتر شخصی است یا ای که راجع میشه به کدام مرجع دولتی؟
نه خیر، ما در یک مؤسسه خصوصی کار
میکنیم. چی پیام دارین برای خانمایی که وکیل هستن؟
خب برای خانمایی که وکیل هستن میخوایم می بگیم که قضایای خانمایی که مثلا پیششون میایه با صورت امیتو خوب صحیح حل بکنن قضایای زنا، چون اونها مشکل دارن. خانمایی که در افغانستان هستن حد اکثر بی سواد هستن و نزد از وکلای مدافع می نباید به مرد زنا توجه کنن، بیشتر کوشش کنن که امی قضیه زنی که میایه زودتر خوبتر حل.
یک جهت تشکر، موفق باشید.
با صحبت‌های مسعود جان وکیل مدافع در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی، دوستان عزیز می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌دهد.